میره به رانگون، مرکز برمه، بهش میگن کشور بیرمانی، توجه میکنید، برمه یا بیرمانی. اونجا که میره یک دفعه ژاپنیا رانگون میگیرن. این صحبتی بود که من از پسرش شنیدم. هنگامی که در مانیلا زندگی میکردم، یه بورس دولتی دو ماه رفته بودم، در اونجا پسرش با من مذاکره کرد، آشنا شدیم. به ایشون میگفتن مقتدر، ولی اسم پدرش مقتدر الواعظین بود. مقتدر الواعظین خیلی صدای عالی داشت. ژاپنیا اینو دستگیر میکنن، خیلی جالبا، از رانگون اینو میگیرن و با هواپیما میفرستن به توکیو. توکیو که میره میگن شما باید برنامه های فارسی رادیو توکیو رو اجرا کنین، چون ژاپنیا برنامه داشتن، ژاپنیا برنامه داشتن که هندوستان رو بگیرن، از طریق هندوستان عرض شود به ایران بیان. اون موقع ببینید پاکستانی در کار نبود، مرزای ما مستقیما کنار هندوستان قرار داشت. این کشور پاکستان 1947 تأسیس شد و اینها حتی سفیرش در ایران به خبرنگار روزنامه سوئیسی زوریخ، زوریخ نخریشتن، بهش گفته بود که لوزار، اسمش لوزار بود، تو خاطراتش هست، میگه به من گفتش که ما در نظر داریم در جنگی که اتفاق خواهد افتاد با آمریکا رزمناوهای خودمون رو بفرستیم، ناوهای هواپیمابر خودمون رو بفرستیم به خلیج فارس، از خلیج فارس برن قفقاز رو بکوبن. اینا چون با روسیه اختلاف داشتن ولی جنگی نکردن. اینا روی محاسبه غلطی که داشتن وارد جنگ با روسیه نشدن تا روزای آخر. روزای آخر که آمریکایی‌ها بمب اتمی رو روی هیروشیما و ناکازاکی انداختن، در ماه اوت 1945 تابستان 1924 شوروی اعلام جنگ به ژاپن میده و آلمان‌ها خیلی از ژاپنی‌ها دلخور بودن، برای اینکه تمام صفائن دنیا میتونستن برن به خاک شوروی، به قسمت‌های آسیایی شوروی، و به اصطلاح کالاهای جنگی و اسلحه ببرن و تحویل بدن. هر چی هیتلر اصرار کرد، هر چود در یاسالار توجو نخست وزیر ژاپن زیر بار نرفت. حالا این رادیو ژاپن که راه میفته، ما برنامه‌اش اینجا داریم، یعنی صحبت‌ها، اخباری که کرده، چون ژاپن داشت با آمریکا می‌جنگید، با انگلیس و فرانسه هم جنگیده بود، قسمت‌هایی از مستعمرات فرانسه هم گرفته بود در هندوچین، مثل ویتنامو گرفته بود، کشور آنام بهش میگفتن. و جالب، مقتدر الواعظین تا آخر جنگ در اونجا بود، با یک خانم ژاپنی هم ازدواج کرد و این بچه‌هاش هر چقدر چشماشون ژاپنی بود، مورب بود، ولی زبان فارسی رو از من و شما بهتر صحبت میکردن. پس ما رادیو توکیو هم داشتیم، به زبان فارسی برنامه اجرا میکرد. خیلی خوب، ما اینجا نامه‌هایی داریم، اداره کل انتشارات و رادیو سال 22، نخست وزیری درخواست سفارت انگلیس رو به مدیر کل انتشارات و رادیو داده، گفته که اینا میگن اخبار و موسیقی برای سربازان انگلیسی مقیم ایران از طریق رادیو تهران پخش بشه، که این کارو کردن. روسا هم چنین درخواستی داشتن، بنابراین یه برنامه انگلیسی، یک برنامه روسی به این مدت محدود برنامه ایران اضافه شد. شبا مردم میخواستن رادیو خودشونو گوش بدن، دیدن یارو داره به زبان روسی صحبت میکنه. و جالبه که روسا از بس پر رو بودن، برنامه فارسی هم گرفتن به ایران فحش میدادن، یعنی به هیئت حاکمه ایران فحش میدادن، این رادیو پخش میشد. لهستانی هم اومدن خواهش کردن، گفتن آقا ما هم تو ایران هستیم، 150,000 لهستانی بودن، به ما هم یه برنامه بدید. خیلی خوب، بعد اینجا ما اسناد رادیو داریم ورق میزنیم، چیزای خیلی مفصلی داریم. نوشته در مورد عنوان اولیا حضرت ملکه اشتباه کردن، کلمه‌ای که گفتن غلط بوده، باید اینطوری بشه، مثلا میگن امپراتوریس، چرا میگن کرال، هرچند از این چیزای بی اهمیت. ابراهیم سپهری کسی بوده که خیلی خدمت کرده، از همون خانواده سپر بوده، مورخ دولت سپر و لسانای سپر، این گفته من اینقدر زحمت میکشم، حقوق منو بیشتر کنید، که عرض شود که مخالفت کردن، اداره کل دارایی مخالفت کرده. این سپری آدم بازوقی بوده، سالها تو رادیو بوده، گاهی معاون بوده، گاهی مدیر کل بوده و یکی از کاراش اینه که از مردم نظرخواهی کرده. شما اگر روزنامه‌های اون موقع اطلاعات، مرد امروز و کیهان که تازه چاپش شروع شده بود و روزنامه ایران رو بخوانید، از مردم سوال کرده، گفته لطف کنید به ما بگید برنامه ما چی باشه. توجه میکنید شما میخواید برنامه موسیقی چقدر داشته باشیم، اخبار چطوری باشه. اینا سیستمشون قدیمی بود، یعنی اخباری که مثلا بی بی سی میگفت به مراتب از اینا جلوتر بود، اخباری که رادیو برازاویل میگفت جلوتر بود. بعد رادیوهای دیگه هم بودن، استانبول راه افتاده بود، آنکارا تا قبل از 1119 راه افتاده بود، مردم به اونا توجه میکردن و مخصوصا به رادیو برلین. رادیو برلین دروغ هم زیاد میگفت ولی مردم گوش میدادن. هر شود که اداره کل انتشارات و تبلیغات رو یه روز کردن اداره خبرگزاری پارس و رادیو و گفتن که امور اون رو به وزارت پست و تلگراف محول کنیم. کار غلطی بود، برای اینکه پست و تلگراف جنبه های عرض شود که فنی داشت، نه جنبه سیاسی. رادیو دستگاه سیاسیه، یه دستگاه اجتماعیه. بعد یه گزارش اومده در سال 1125 که در بعضی از مرزهای عراق نزدیک به خاک ایران مانند بدره و زرباچیه مجاور مرز مهران چند سال است رادیوهای متعددی با باتری نصب به وسیله بلندگو مورد استفاده عراقی ها قرار میدهند. حتی در مدرسه قریه توغان عراق که در 3 کیلومتری مرز ایران است و بیش از 17 خانوار جمعیت ندارد، یک دستگاه رادیو مورد استفاده ناموزان قرار دادند. میگه اغلب اتباع ایران برای شنیدن رادیو میرن مرز عراق، میرن داخل خاک عراق چون اونا ایستگاه رادیو دارن. یکی از اختراعات که از سال 23-24 وضعیت رادیو رو عوض کرد چی بود؟ مسئله رادیو باتری. اختراع تموم نمیشه، چون ما برقم کم داشتیم، مردم نمیتونستن رادیو گوش بدن، اومدن و رادیو باتری دار، فادا، عرض شود که رادیو فادا بود، رادیو فیلیپس بود، خیلی ها بود. من یادم میاد بچه بودیم لذتی میبردیم. این رادیو به اندازه یک کیف سامسونت بود و یک به صدا دورش هم پیچونده بودن با یک به صدا مشمعی خیلی جالب. ما می آوردیم و تو خونه 4 تا باتری بزرگ داشت، باتریاش به اندازه یک کف دست بود و اینا رو مردم گوش می دادن. تو دهات ایران خیلی رادیو شهرت پیدا کرد، رادیو علاقمند پیدا کرد، رو شاخ گاوشون می زشتن رادیو گوش می دادن. خیلی مردم رادیو رو دوست داشتن، موسیقی رو دوست داشتن، چون مردم ایران اصولا مردمی هستن که از صدا خوششون میاد، از صدای موسیقی خوششون میاد، از صدای اذان. الان من هنوز مؤذن‌زاده اردبیلی میخونه، باور کنید در یک حالت معنوی میرم، و از موسیقی. مردم موسیقی خودشون رو دوست داشتن، برای اینکه قبل از که رادیو تو ایران افتتاح بشه 100,000 صفحه موسیقی هر سال وارد ایران میشد از کشورهای خارجی. موسیقی ایرانی، موسیقی عربی، موسیقی ترکی رو برمی‌داشتن، در برلین، در باکو، در تفلیس ضبط میکردن، در ایران میفروختن. خب وقت ناچیز ما تمام شد، خدا نگهدار شما با بابا یکی یه پول
ایران را بشنویم.
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. با سلام به شما ساکنان کشور پربرکت ایران و همینطور سلام به شما علاقه‌مندان به برنامه سبزینه. برنامه سبزینه رو آغاز می‌کنیم و حتما می‌دونید که در این برنامه موضوع‌های مختلف کشاورزی رو بررسی می‌کنیم. ما رو تا انتها همراهی کنید. توسعه کشاورزی و گذار اون از روند سنتی به پیشرفته بدون ایجاد تحولاتی بنیادین تو این حوزه ممکن نیست. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشون داده که کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه کشاورزی هم باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، تأمین نیاز و حفظ امنیت غذایی در اونها میشه و هم با افزایش بازده نهادها و کاهش مصرف بی‌رویه سم و کود کشاورزی رو به صرفه‌تر و معیشت کشاورزان رو بهبود میده. به کارگیری سموم و کودهای شیمیایی در عرصه کشاورزی منجر به پیدایی زیستبوم‌های زراعی ناپایدار، آلودگی محیط زیست، کاهش کمی و کیفی محصول و کارایی انرژی شده. گذشته از صدمه‌های ناشی از تخریب محیط زیست بر حیات انسانی، از پیامدهای دیگه ناشی از تخریب منابع طبیعی در اثر بکارگیری الگوهای نامناسب تولیدی میشه به ناپایداری نظام‌های تولید و بهره‌برداری کشاورزی و از بین رفتن منابع پایه و در نتیجه تهدید امکانات تولیدی اشاره کرد. به همین علت متخصصان علوم زراعی در سالهای اخیر به دنبال شیوه‌های نوینی در مدیریت مزرعه بودند که علاوه بر بهینه‌سازی مصرف نهادها، عملکرد رو هم افزایش بده و در نهایت بازده اقتصادی تولید بالا بره. برای رسیدن به این هدف بوده که از اوایل دهه اخیر موضوع کشاورزی دقیق مطرح شده. آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه و مشاور در عرصه فناوری‌های نوین کشاورزی در سازمان تحقیقات کشاورزی در این باره توضیح میدن.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و تهیه کنندگان محترم برنامه. خدمتتون عرض کنم در این روش کشاورزی فناوری نسبی متغیر ما داریم که این فناوری جدید هست. ما در گذشته از دستگاه‌های کارنده کاشت و داشت و برداشت ما بسیار ثابت عمل می کردن، روی یک ریتمی از اول مزرعه تنظیم می شدن تا آخر مزرعه همینطور می رفتن، ولیکن روش به اصطلاح کشاورزی دقیق با توجه به ویژگی های نقطه ای مزرعه باید قابلیت اینو داشته باشه که دستگاه خودشو تنظیم بکنه. بنابراین فناوری نسبی متغیر که بتونه در جاهایی که ما نیاز داریم بیشتر کشت کنه، در جایی که نیاز داریم بیشتر کود بده، کمتر کود بده، آبیاریمون رو باید متناسب با این میزون کنیم، از اطلاعات پایه این روش کشاورزی دقیق است. الزاماتی که ما در روش داریم برای اجرا، چون واحدهای خرد ما در حقیقت به روش معیشتی اداره میشن، خیلی قابلیت اعتماد در این روش ندارن. برای همین از دیدگاه اقتصادی و توجیه پذیری قضیه، یکی از الزامات تجمیع واحدهای خرد به واحدهای بزرگ است تا بتونیم به اصطلاح روش‌های مدیریتی رو در این واحدها توسعه بدیم. همزمان با این روش قطعاً اون مشکلات معیشتی هم که عرض کردم برطرف میشه. مسئله دوم الزامات، دسترسی مالکیتی یا غیر مالکیتی به فناوری‌های نسبی متغیر در ماشین‌آلات کشاورزی است. ببینید، این ماشین‌ها ماشین‌های جدیدی هستند، در ایران هنوز توسعه پیدا نکردند. این روش هنوز در ایران به خوبی اجرا نمی‌شه، در جاهایی به صورت نمونه حداکثر. اما برای اینکه به این روش کشاورزی دقیق دست پیدا کنیم، ابتداً باید یا واردات ماشین‌آلات انجام بدیم یا با یک سری کشورها، شرکت‌ها، به هر حال به صورت تکنولوژیکی قراردادهایی داشته باشیم که برای ما این کار رو در زمان مشخص انجام بدن. خب کشاورزی متغیرهایی مثل زمان کشت داره، متغیرهایی مثل زمان برداشت داره، متغیرهای مراقبتی داره. باید در زمان مشخص و با توجه به ریسک‌های موجود، هر سیستمی، اهم از واردات، اهم از خدمات قابل اجاره و قابل قرارداد، به صورت غیر مالکیتی در دسترس قطعی ما باشد. مسئله سوم در این روش، بهره‌گیری از نیروهای متخصص و ماهر جهت بهره برداری متناسب با روش کشاورزی است. دانشجوهای ما، فارغ التحصیلان ما، نیروهای دوره دیده ما به هر حال از دانشگاه با یه باری از معلومات وارد جامعه میشن که به بهره برداری اقتصادی برسن. لزوماً اینها در بحث بهره برداری کشاورزی دقیق و روش‌های مدیریتی و اجرای اون تحصیل نکردن و دوره‌ای رو ندیدن. بنابراین ما نیاز داریم بعد از این از نیروی متخصص دوره دیده بهره بگیریم، اما از الزامات دیگر اون لزوم برگزاری این دوره‌های آموزشی هست. حالا فرض کنیم ما این الزامات رو داشتیم، می‌خوایم به مراتب کشاورزی دقیق برسیم. این مراتب شناسایی و تشخیص تغییرپذیری اولین مورد است، یعنی تغییرات مکانی و زمانی مزرعه است. مزرعه ما در طول یک سال زراعی تغییراتی توش اتفاق میفته بسته به اون کوتاهی که داریم. بعضی از کوتاهای ما نسبت به زمان تغییرناپذیرن، بعضی از کوتاها نسبت به زمان تغییرپذیرن. به این جهت شناسایی و تشخیص تغییرپذیری اولویت اول در مراتب کشاورزی دقیق است. قسمت بعدی مدیریت تغییرات هست. بسته به تغییرات ایجاد شده در مزرعه در هر سال زراعی و هر واحد زمان خردتر از اون باید بتونیم درست تصمیم گیری کنیم و مدیریت کنیم. فرض کنیم که در یک واحد زراعی ذرتی کشت کردیم و در این بین باران شدیدی اتفاق میفته در طول دوره کشت و اتفاقاتی در مزرعه میفته که بعضی از نوسانات مواد مغذی در خاک رو به همراه داره. از اونجا که قلب دستگاه ما و سیستم زنده روش کشاورزی دقیق بر پایه تحلیل اطلاعات فوری میگرده، میبایست به فوریت این تغییرات در خاک مدیریت بشه، نسبت به کسبی‌هاش، نسبت به وضعیت جدیدش اقدام بشه. بنابراین با این شیوه آنلاین ما میتونیم تمام اتفاقات مزرعه رو مدیریت کنیم.
در تعریفی که شده، کشاورزی دقیق رو راهبرد مدیریتی کل مزرعه میدونه که فناوری اطلاعات رو به کار میگیره و هدف مدیریت بهبود تولید و کاهش آثار زیست محیطیه. همچنین نظام زراعی رو که در کشاورزی پیشرفته در بر میگیره ممکنه شامل زنجیره غذایی از مزرعه تا مصرف کننده باشه. مهمه که بدونیم کشاورزی دقیق ممکنه به هر نظام تولید کشاورزی مرتبط باشه و شامل صنایع دامی، آبزیان و جنگلداری بشه. برای مثال سنجش نیازهای غذایی جانوران شیرده به مرحله شیردهی اونها در یک واحد دامپروری بستگی داره. آقای دکتر نعیم لویمی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی، درباره کشاورزی دقیق صحبت میکنن.
در کشاورزی دقیق به وسیله تکنولوژی های پرس ماهواره اون با یک تصویر هزاران هکتار مانیتور میشه. در یک تصویر هزاران هکتار در واقع تشخیص داده میشه که به چه شکل هست تفاوت در واقع شرایطشون. سومین عامل سرعت عمله، یعنی ما درسته که با یک تصویر هزاران هکتار تحت نظر قایم داشت، ولی میتونیم سرعت عملمون هم زیاد کنیم. وسیله الگوریتمایی که تعریف میکنیم، نرم افزارهایی که تعریف میکنیم، این تصویری که میگیریم سریع پردازش میکنیم، نتایج سازر فشار چندین ساعت میکنیم، ساعتهای محدود منظور زیر 24 ساعت ما تفسیر میکنیم و میتهمیم در واقع اون نیازها که توی پیکسل های متفاوت، بوت های متفاوت، متر مربع های متفاوت وجود داره و تشخیص بدیم. در نتیجه میتونیم سرعت کارمون رو زیاد بکنیم. یادآوری این نکته به نظرم شاید جالب باشه برای شنونده ها که کشاورزی دقیق چطوری کار میکنه. کشاورزی دقیق به صورت کلی بر اساس دو تا دسته تکنولوژی کار میکنه. یکی از تکنولوژی هایی که مهمه و در واقع پوششش خیلی زیاده سنجنده های ماهواره هاست. دومی سنسورهایی که روی دستگاه ها وصل هستند، مثلا سنسورهای آن د گو، یعنی همینطور که دستگاه حرکت میکنه نشون میده در واقع با اون دوربینی که داره نشون میده که هر این چیکی که جلوی در واقع ماشینه آفت تراکمش چقدره، پس سم اینقدر بر اساس نیاز بهش بدن. یا حتی میتونه استیبل باشه در بالای بوته یا درختی که ما میخوایم، یا حتی مثلا فرض کنید توی گلخونه ها در واقع سنسورهای ثابتی رو در واقع بذاریم و اون وقت بیایم تصاویر و اونا رو دیگه با الگوریتمایی که تعریف میکنیم میایم تفسیر میکنیم و عملیات کوددهیمون سمومون رو بر اساس اون انجام میدیم.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی، کشاورزی محور توسعه پایدار. در سبزینه
امیدواریم این فناوری در ایران هم مورد استفاده قرار بگیره و شاهد توسعه روزافزون کشاورزی در کشور باشیم. اما شنیدن یک بخش گزارشی و گفتگو با یکی از کشاورزان زحمتکش این مرز و بوم خالی از لطف نیست.
پدر جان، چند ساله که توی روستای اغشت کار کشاورزی انجام میدید؟
از طفولیت تا الان مشغولیم.
الان کار کشاورزی اینجا چگونه است؟
کشاورزی البته به اون شکل قدیم نیست، اما بعضی آفت‌ها از نظر آفت گیلاس و به اصطلاح آلبالو و ضمناً زردالینا از نظر سمپارچی به طور کل انجام نمیشه.
چرا نمیشه؟
چون در دست مردم نیست و اگرم باشه قیمتش گرونه، قابل صرفه.
مردم خودشون باید تهیه کنن؟
باید تهیه کنن، از طرف کشاورزی باید بگیرن که متاسفانه یه مقداری کمکاری در اینجا هست. قبلا اینا کوتای حیوانی به کار میبردن، الان شده کوت مصنوعی که به سلام کوتای شیمیاییه که اینها فقط به درخت هم ضرر میزن، نفعی نداره. البته اداره کشاورزی هم کماپیش از این کوتا و در اختیار روستاها، نه روستای ما به طور کل، به روستاها میرسونه. اما عرض کردم مستمر ثمر نیست، مثل کوت حیوانی جوابگوی این قضیه نیست، درخت ها را بیمار کرده.
خب حالا در اختیار شما قرار میدن؟
کمابیش بله، جوابگو که باید شاید هست، اما نه اون شکل. فقط از نظر سمپاچی و از نظر کوت شیمی استفاده نکنه خیلی بده. سمپاچی انجام بشه، کوت شیمی هم کمتر استفاده، از کوت حیوانی بسیار مستمر.
الان سهمیه میدن به کشاورزی؟
سهمیه بله میدن، از طریق شرکت آبونی میدن.
از چه طریق کشاورزی این روستا با اداره کشاورزی در ارتباط هستند؟
یه شرکت تابونی هستش در اثر عام شرکت
روستا؟
بله، به واسه همون شرکت تابونی مراجعه میکنم، به اصطلاح همون شهر کوسار که به اصطلاح اداره کشاورزی، اونم سهمی اینا رو به اصطلاح در اختیارش میذاره.
الان چند ساله که گیلاس و گوجه و زردالوتون آفت میزنه؟
این در حدودن خیلی وقته، چندین ساله.
چرا علتشو جویا نشدی؟
علت یکی همین بی‌توجهی از نظر سم زدنه، یکی هم به علت همون کوت شیمایی که اثر منفی میذاره. اگه کوت حیوانی باشه و سمپاچی دقیقا انجام باشه، میوه ها بهتر به دست میاد. من فکر میکنم اگر فرض الان بیشتر مواد به اصطلاح میوه، یکی توت و گردو و آلبالوس اینها رو که اگر به یه شکل تعاونی جمع کنن و به فروش برسونن، اون کشاورز و اون دارنده درخت سود بهتری میده. اما اگر از طریق واسطه باشه، مقداری سود واسطه برده و اون کشاورز از این لطمه میبینن.
الان شما از چه طریق محصولاتتون رو به فروش میرسونید؟
به ندرت از طریق همون واسطه دلالا که میان میخرن، به این شکل به فروش میرسونن.
خب تا به حال اینو به اداره کشاورزی پیشنهاد دادید؟
پیشنهاد کردن، اما خود افرادا پیگیری قضیه نشدن که به ثمر بشینه.
خیلی متشکرم، انشالله که خداوند به محصولاتتون برکت بده، به زندگیتون برکت بده. تقدیر میکنیم از دستان پر برکت شما کشاورزان خوب و زحمتکشی که همه تلاشتون کارآفرینی است و تولیدات محصولات خودمون.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی در سبزینه.
و ما در این بخش تازه‌ترین رویدادهای کشاورزی رو بررسی می‌کنیم. خبر اول رو بشنوید که درباره آغاز 15مین اجلاس جهانی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد. مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز به کار 15مین اجلاس جهانی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد به صورت مجازی با حضور ایران و بقیه کشورهای عضو به منظور بررسی و تدوین سند راهبردی تنوع زیستی برای سال 2030 خبر داده. اسکندر زند، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، گفته که این دور از اجلاس جهانی کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد به علت پاندمی کرونا با یک سال تأخیر و در دو بخش مجازی و بخش حضوری برگزار میشه. بخش مجازی از 19 تا 23 مهر ماه امسال و بخش حضوری در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشه و ایران در هر دو تا بخش حضور فعالی داره. مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفته که توقف زوال زیستی و احیای تنوع زیستی از بین رفته از اهداف اصلی این اجلاس برای تدوین چارچوب یا سند راهبردی جدید برای سال 2030. خبر بعدی رو بشنوید که درباره ایجاد نخستین باغ مقایسه‌ای ارقام جدید و پایه‌های رویشی کشت بافتیه. نخستین باغ ترویجی و مقایسه‌ای ارقام تجاری و پایه‌های رویشی حاصل از کشت بافت به وسیله یک مجموعه کشاورزی دانش بنیان به بهره برداری رسیده. مجتبی حسینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان که با همکاری یک نهالستان بخش خصوصی این باغ را در شهرستان نظرآباد استان البرز احداث کرده، در این باره گفته که در این باغ که در زمینی به مساحت 1 هکتار ایجاد شده، حدود 60 رقم جدید درختان باغی بر چند پایه رویشی متفاوت سازگار شدند و به این ترتیب این مکان برای باغداران کشور فراهم شده که تحصیل پایه‌های مختلف رویشی بر رقم مورد نظر رو با همدیگه و همچنین پایه بذری مقایسه کنند. حسینی با بیان اینکه بیشتر از 50 رقم و پایه جدید آری از ویروس به وسیله این مجموعه از ایتالیا خریداری شده که طی 2-3 ماه آینده وارد کشور میشه، گفته که برنامه ما اینه که با سازگار کردن ارقام وارداتی در سنوات آینده ارقام باقی جدیدی رو به باغداران کشور عرضه کنیم. تولید محصولات مقاوم به کم آبی و آفتها با استفاده از تکنیک‌ها و فناوری‌های جدید از اهداف دیگه این مجموعه دانش بنیانه که امیدواریم با بالا بردن توجه اقتصادی تولید محصولات باقی به امنیت غذایی کشور کمک کنه. به لحظه‌های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به اطلاع شما هموطنان عزیز می‌رسانیم ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی امروز پنجشنبه 22 مهر ماه به استان فارس سفر کردند و در نشست علما، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم سخنرانی خواهند داشت. به محض شروع با پخش زنده این مراسم از رادیو ایران در خدمت شما خواهیم بود و اما در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه پارسی‌گویان باشید.